اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در شهر لشکرگاه حکومت مواضع طالبان را بمباردمان می کند و طالبان از مردم سپر انسانی درست کرده، اما سازمان ملل متحد ابراز نگرانی نموده.
یک طرف بمبار میکنه خانه مردم به خاطر یک طالب بنا شانی است. طالبا ما سلمره با بچه و بزن و بزور از خانه ما بیرون کرده.
جنگ آواره می آفریند که هیچ یک از طرف های درگیر به تقاضای آنها گوش نمیده.
دیگه پیسه مایسه ندارم که پس برم. نمیده در منده مرندم که چیز کار کنم.
تمام مال و حال دارایشان هم یلا کردن، اما جان خودشان هم به امنیتشان تامین نتواند.
در ایران مبارزه با کرونا در اولویت کاری رئیس جمهور جدید رئیسی قرار دارد. و در اخیر دو برنامه هفتگی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. بررسی وضعیت امنیتی افغانستان در نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد. قطع نشرات دهها رادیو و تلویزیون در ساحه تحت حاکمیت طالبان و صدور حکم بر دو تن از زندانیان دو تابعیته در ایران از سوی محاکم آن کشور. تفصیل اخبار. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در آغاز هفته آینده درباره وضعیت افغانستان جلسه ای را دایر کند. برخی منابع دیپلماتیک گفتند که امکان دارد این نشست روز شنبه یا یک شنبه دایر شود. حکومت افغانستان روز چهار شنبه گذشته خواستار این نشست شد. اعلامیه روز سه شنبه شورای امنیت خواستار کاهش خشونت در افغانستان شده و روی آتش بس تاکید کرده است. در این حال سازمان همکاری اسلامی نگرانی عمیق خود را به خاطر افزایش خشونت در افغانستان ابراز داشته است. یوسف بن احمد العیسمین رئیس این سازمان در اعلامیه روز چهارشنبه خود با خانواده های قربانیان جنگ های اخیر در افغانستان و حکومت این کشور ابراز همدردی کرده است. دهاتن از زنان هرات با دست گرفتن نمادین اسلحه از نیروهای افغان و مقاومت مردمی در مقابل طالبان اعلام حمایت کردند. این زنان در خانه محمد اسماعیل خان فرمانده مقاومت مردمی جمع شده تاکید دارند که در کنار مردان برای دفاع از شهر هرات آماده هستند. لقیه و سوسن دو تن از این زنان به رادیو آزادی گفتند:
می خواهیم که به دشمن نشان بدیم که کشور ما تنها نیست، مردم ما تنها نیستن، همگی ما با هم متحد هستیم.
من شخصا خودم از دیروز تصمیم گرفتم تا به این حال همین لحظه همین ساعت برای 1,500 سرباز وطن خو و مجاهدین خوم به قضا آماده کردم.
پیشتر محمد اسماعیل خان از باشندگان هرات خواسته بود که علیه پیشروی طالبان بسیج شوند. نشرات دهها رادیو و تلویزیون در مناطقی که در این اواخر طالبان تصرف کردند متوقف شده است. نای بنیاد حمایت رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید با شدت گرفتن جنگ و تصرف ولسوالی‌ها از سوی طالبان 51 مرکز رسانه‌ای از ماه اپریل به این سو از فعالیت باز ماندند. نای می‌افزاید که بیش از 1,000 کارمند این رسانه‌ها و خبرنگاران بیکار شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محکمه انقلابی ایران ناهید تقوی و مهران رؤوفی را به بیش از 10 سال زندان محکوم کرد. این دو شهروند ایران تابعیت جرمنی و بریتانیا را نیز دارند و دو تابعیت هستند. مصطفی نیلی وکیل مدافع دیروز چهارشنبه حکم محکمه را در حساب تویترش نوشت. او گفته که خانم ناهید تقوی و آقای مهران لهوفی به اتهام مشارکت در گروه غیرقانونی به 10 سال حبس تعزیری و از بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شدند. اما آنها می توانند که در محکمه استیناف درخواست بدهند. اداره عدلی و قضایی ایران احکام محاکم را به طور عام اعلام نمی کند. مریم دختر ناهی تقوی حکم علیه مادرش را تایید کرده و گفته که مادرش بیگناه است. سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک این حکم را محکوم کرده است. سازمان عفو بین الملل گفته که خانم تقوی زندانی سیاسی بوده که حق محاکمه منصفانه از وی گرفته شده است. کراستینا تیسمانوتسکایا ورزشکار بلاروسی زیر حمایت دیپلماتیک پولند از توکیو دیروز به بارسا رسید. این ورزشکار المپیک دوش بنابر دلایل امنیتی نخواست به کشورش برگردد. قضیه این ورزشکار زن توجه جهانیان را به روش الکساندر لوکاشنکا حکمروای مستبد بلاروس با مخالفین و فعالان رسانه‌ای در این کشور جلب کرده است. بلاروس بعد از انتخابات سال گذشته که لوکاشنکا در آن برنده اعلام شد و مخالفین نتیجه را پرتقلب خوانده رد کردند، دچار بحران سیاسی شده است. پایان اخبار. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. با شدت گرفتن جنگ در لشکرگاه، ده ها هزار نفر میان طرفین جنگ گیر ماندند.
یک طرف بمبار میکنه خانه مردم، در بازار تجارت خانه، هر چی شپ خانه همه چی بمبار میکنه به خاطر یک طالب است. ما بنایش یعنی است، ما میگم یعنی حقوق بشر کجا است؟ ما خودم بیرون نرفتم از تلفن که از همسایه یا از ایر رفقا خبر دارم. الان جلوی جاده قماندانی زن و کوچک و بزرگ و پیر و فقیر مرده، کسی نیست که جنازه ایشی ورداره. دیشب نه پریشب طالبا همه ساعتی در شب مرا با بچه و بازان و با همه چی با زور از خانه ما بیرون کرده، داری ما شکست اصلا از پا در آورده.
بله، سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد سلامتی و حفاظت افراد ملکی ابراز داشته، گفته که تلفات افراد ملکی در روزهای اخیر در هلمند افزایش یافته است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
استفانی دوجارک سخنگوی ملل متحد روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این سازمان در مورد حفاظت و مسئولیت ده ها هزار نفر که میان طرفین جنگ در لشکرگاه گیر ماندند عمیقا نگران است. گزارش ها می رساند که طالبان که اکثریت نواحی شهر را طی چند روز اخیر تصرف کرده اند، به مردم اجازه نمی دهند که از خانه های خود خارج شوند و نیروهای دولتی و آمریکایی هم موازی طالبان را بمباردمان می کنند. آقا محمد قریشی، یک فعال مدنی در هلمند، در پیام تلفنی خود از لشکرگاه به رادیو آزادی گفت که خسارات هنگفته به مردم وارد شده. حتی خانواده های اند که توان این را ندارند که زنان و کودکان را از مناطق جنگ به جای مسون انتقال دهند. و ای وضعیت شهر را چنین توصیف کرد:
از خانه های مردم چون سنگر جنگ استفاده می شود. مردم عملا با مشکلات بسیار دچارند. دولت به علت ادامه جنگ نتوانسته که کمک های بشری را به مردم برساند. پس در چنین وضعیت بد، مردم هلمند از همه جوانب خصوصا از طالبان می خواهند که از این جنگ ناروا دست بکشند و مردم هلمند را بگذارند که به زندگی عادی خود برگردند.
طالبان تا روز چهارشنبه از جمله 10 ناحیه شهر لشکرگاه 9 را در تصرف خود داشتند. جنرال سمی سادات، قماندان قول اردوی 215 میوند، به ساکنان شهر گفته از مناطقی که طالبان تصرف می کنند خارج شوند.
نوزه پویرم دا به تست دیر سخت ایدامات هم دیر سخت.
من میدانم که این برای شما بسیار دشوار خواهد بود و برای من هم دشوار بود که این تصمیم را بگیرم. من نمیخواهم که به مردم ما آسیب برسد. من برای مردم خود می جنگم. من برای ملت و برادران و خواهران خود می جنگم. ما برای آینده شما می جنگیم. لذا خواهش من این است که اگر شما چند روز از خانه های خود بیجا می شوید، با بزرگی خود ما را ببخشید و هرچی عاجل می توانید از جاهایی که طالبان آنجا می آیند عاجل آن ساحه را ترک کنید که ما در آن ساحات اجراءات می کنیم.
جنرال سادات می افزاید که نیروهای دولتی برای دور ساختن طالبان از لشکرگاه مصممند. رادیو آزادی شب گذشته درباره وضعیت شهر و تدابیر حفاظت غیر نظامیان از طرفین درگیر جنگ، وزارت دفاع افغانستان و دفتر سیاسی طالبان در قطر خواستار معلومات شد، اما تا تهیه این گزارش کدام پاسخ دریافت نکرد. بر علاوه لشکرگاه، حملات طالبان در اطراف شهرهای قندهار، هرات، طالقان و شبرغان نیز در چند روز اخیر شدت گرفته است.
اما ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، صبح امروز در پیام به رادیو آزادی گفته که به گیرمانده های جنگ اجازه خارج شدن داده شده و جنگ در هلمند در قماندانی امنیه مقر ولایت و ساختمان ریاست امنیت ملی ادامه دارد. در این حال شما شنیدید که با شدت گرفتن جنگ در لشکرگاه، ده هزار نفر میان طرفین جنگ گیر ماندند. سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد سلامتی و حفاظت افراد ملکی ابراز داشته، گفته که تلفات افراد ملکی در روزهای اخیر در هلمند افزایش یافته است. اما سوال مطرح است که قوانین بین‌المللی در این ارتباط چی حکم می کند؟ این پرسش و چند دیگری را با شفیق همدم، کارشناس امور سیاسی افغان در ایالات متحده، در میان گذاشتم. آقای همدم در ارتباط با حقوق بین‌المللی در باره حفاظت از غیر نظامیان گفت:
در جنگ ها بالخصوص در زدخورد ها قوانین بین‌المللی بسیار آشکار است که باید کنونسیون هایی که جامعه جهانی و بالخصوص کشور که شامل کنونسیون است باید از این تخطی نکنه. یکی از این موارد که فعلا مورد نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در جنگ های اخیر در نقاط مختلف افغانستان دو طرف درگیر جنگ البته مرتکب جنایات جنگی شدند، یا در عین حال در کناری که مرتکب جنایات جنگی میشن از حقوق بشر و از حقوق اساسی شهروندان افغانستان هم اینا تخطی کردند. از این رو شورای امنیت ملل متحد نهایت نگران است و از هر دو جناح خواسته که کنونسیون های قبول شده در مورد جنگ زیر پا نکنن و مردمان ملکی را در جریان جنگ متضرر نسازن. اما با تاسف که صدای شورای امنیت سازمان ملل متحد با گوش جانبین در چنین وضعیتی که به اصطلاح عام ما شما میگه در جنگ نان الوا بخش نمیشه، به درستی نخواهد برد.
اینجا سوال پیدا میشه که پس در صورت ای که تخطی میکنه طرف های جنگ چی خواهد شد؟ چی حقوقی دا وجود دارد تا اینا جلو از همچو نگرانی ها را بگیرن؟
منشور سازمان ملل متحد صلاحیت های بسیار آشکار در این مورد داره، اما بیق استفاده از صلاحیت ها مربوط به اراده اعضای شورای امنیت میشه و مبنی بر همون فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد کسانی که در دو طرف جنگ درگیر بودن و سهم دخیل بودن اونا را شامل لیست‌های سیاه خود کردن که یک تعداد از رهبران طالبان هنوز هم شامل لیست سیاه سازمان ملل متحد است. یعنی اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد اراده داشته باشه، اینا نیرو هم دارن، امکانات هم دارن، اینا میتونن که ماموریت حافظ صلح به افغانستان بفرستن و از مردم ملکی توسط این نیروهای مسلح خود حفاظت کنن.
شما خود در جریان هستین که تا اول ماه می نیروهای امریکا و همچنان ناتو در افغانستان حضور داشتند. پس 20 کشور در این سهم داشتند. حال که بسیار اساس است و مردم هزاران نفر گیر ماندن در شهر لشکرگاه، اینا اقدام میکردن نمیتونن؟
بدون شک میتونن. البته ماموریت های حافظ صلح ملل متحد در کشورهای دیگه است مقدار بسیار کمی از سربازا داره. فعلا در همین مقطعی که با وجود که نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج شده، هنوز هم ظرفیت، صلاحیت و تمام امکاناتی رو دارن که با مردمایی که در محاصره مانده کمک کنن و دو طرف جنگ وادار بسازن که ساحه را تخلیه کنن و با مردم کمک رسانی کنن. اما با تاسف مثل که من قبلا گفتم،
اراده اساسی و اصلی به خاطر نجات این مردم وجود نداره.
یعنی به این معناست که مردم بیچاره که گیر ماندن صبر خدا کننده.
البته با تاسف که اگر در چنین شرایط به دادشان کس نرسه، در چنین وضعیت بدون شک به جز از خدا جای دیگه ندارن پناه برن. اما فراموش نکنیم که تمام امکانات، ظرفیت و تمام چیز به دسترس نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو است و میتونن که با یک انتروینشن و یا مداخله بسیار کوچک این معضله را حداقل برش پایان بخشیده و به مردمی که در معسر هستن به یک رای فرار ایجاد کنند.
شفیق همدم کارشناس امور سیاسی افغان بود که درباره نگرانی سازمان ملل متحد در مورد غیر نظامیان گیر مانده در میان دو طرف جنگ در لشکرگاه صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش مروری داریم به روزنامه های بین المللی در باره افغانستان.
روزنامه فاینانشل تایمز در مورد هشدارهای طالبان همزمان با برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تمرکز کرده. روزنامه هراس افغانها را به تصویر کشیده که در نتیجه حملات طالبان به میان آمده است. در ادامه از یک خانواده یادآوری شده که با پیشرویهای طالبان در کندهار به ترک خانه اش مجبور شده. به نوشته فاینانشل تایمز، طالبان تلاش میکنند که شهرها و بندرها را بگیرند تا از این طریق پول بیشتر به دست آورند. طالبان چند بندر مهم از جمله شیرخان بندر در مرز با تاجیکستان، اسلام قلعه در مرز با ایران و اسپین بولدک در مرز با پاکستان را تصرف کردند. با باور نویسنده، پیشروی های طالبان آن اهداف سیاسی و اصلی امریکا را با خطر روبرو میکند که در دو دهه گذشته برای آن مبارزه کردند، از جمله حقوق زنان و سایر دستاوردها. روزنامه ایندیپندنت با حمله بر مهمانخانه بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان تمرکز کرده. در رویداد سه‌شنبه شب حداقل 8 تن به شمول غیر نظامیان کشته شدند و اضافه از 20 تن دیگر زخم برداشتند. در مطلب ایندیپندنت پس از بررسی چگونگی رویداد گفته شده که حمله در حال صورت گرفت که تقریبا تمامی نیروهای بین المللی به شمول نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک کردند. با پیش بینی روزنامه شاید میزان چنین حملات در افغانستان بیشتر از حالا شود. و نشریه بلومبرگ با مخالفت ترکیه برای میزبانی از شهروندان افغانستان که با نیروهای بین المللی در کشورشان کار کرده اند توجه کرده. به نوشته نشریه، ترکیه این درخواست آمریکا را رد کرده و گفته است که نمی‌خواهد که با عنوان کشور سومی محل انتظار پناهجویان باشد. ایالات متحده ظاهراً از ترکیه به عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه یاد کرده تا زمینه اسکان گروهی از کسانی که با نیروهایش در افغانستان کار کردند و حالا زندگیشان با خطر روبرو شده می‌تواند فراهم شود. بنوشته نشریه، مقام‌های ترک نگرانی دارند که اگر برای این شهروندان افغانستان به صورت موقت پناه بدهند، ترکیه با هجوم سیلاسای پناهجویان افغان روبرو خواهد شد. در حال حاضر هم با بدتر شدن وضعیت امنیتی، شمار از افغان‌ها رخ به سوی ترکیه کردند. انقره میگوید که در حال حاضر میزبان بیشترین پناهجویان در جهان است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حدود 3.7 میلیون پناهجو در ترکیه حضور دارند که بیشترینشان شهروندان سوریه، افغانستان و عراق هستند. بسیاری از شهروندان افغانستان با رسیدن به ترکیه راه کشورهای اروپایی را در پیش میگیرند. شورای اتحادیه اروپا در ماه می امسال اعلام کرد که با ترکیه چندین میلیارد دلار کمک میکند تا جلو سرازیر شدن پناهجویان را به کشورهای اروپایی بگیرد.
ساعت 9:19 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. پیش از این شما شنیدید که مردم در شهر لشکرگاه مرکز هلمند در میان دو طرف جنگ گیر ماندن. اما این وضعیت تنها در لشکرگاه نیست. برخی از بیجا شدگان از جنگ در ولایت تخار از وضعیت بد زندگی سخت شکایت میکنند. این بیجا شدگان از ولسوالی ها و اطراف شهر طالقان مرکز تخار در پی تشدید جنگ و ناامنی خانه هایشان را ترک کردند و به شهر طالقان پناه آوردند. مقام های محل در ولایت تخار میگویند که در کنار این که هزاران خانواده از بخش های ناامنی این ولایت بیجا شدند، صدها خانواده دیگر از قندوز به شهر طالقان پناه آوردند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ما کل خانه و کاشانه خود با جمله قوم و قبیله و تمام چیزهای خود اعلان کردیم.
فیض الله 67 ساله 20 روز قبل پس از تشدید جنگ میان جنگجویان طالب و نظامیان کشور در حومه های شهر طالقان مرکز تخار با خانواده 6 نفره اش از قریه سرای سنگ ناحیه سوم شهر طالقان به بخش های امن این ولایت پناه آورده. فیض الله به رادیو آزادی میگوید که تمامی دار و ندار زندگیش را رها کرده و تنها با خانواده اش از محل درگیری گریخته. اکنون این مرد کهنسال از وضعیت بدی صحی و اقتصادی شکایت میکند.
ما بالاخره آمدیم در مکتبه ها جا بجا شدیم. طفلا در حالت مریضی، خانما و سیاسارا در حالت بیچارگی قرار دارن.
مانند فیض الله هزاران خانواده دیگری تخاری از ولسوالی های 16 گانه این ولایت و حومه های شهر طالقان در نتیجه جنگ های اخیر و درگیری همروزه طالبان و نیروهای دولتی آواره شده اند. طالبان تمامی ولسوالی های تخار را تصرف کردند. تنها شهر طالقان در کنترل حکومت است. فوزیه 35 ساله باشنده خطایان شهر طالقان مرکز تخار است.
تمام مال و حال دارایشان هم یلا کردن، اما جان خودشان هم امنیتشان تامین نیست.
او به رادیو آزادی میگوید که هفته گذشته او همراه فامیل 4 نفره اش و چندین فامیل دیگر به دلیل جنگ و ناامنی به مرکز ولایت بجا شده اند. او هم مانند فیض الله از مشکل مشابهی شکایت میکند.
با حالت بعد از کلگی مریض هم هستن، همگی شما باید توجه کنند در مردم تخار. مردم تخار بسیار در حالت بد قرار دارند، امنیتشان تامین نیست.
مسئولان در ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان تخار از افزایش بیشمار بیجا شدگان جنگی در این ولایت اظهار نگرانی میکنند. محمد یاسین لبیب رئیس امور مهاجرین تخار به رادیو آزادی میگوید که از آغاز جنگ و ناامنی و سقوط ولسوالی های تخار به دست طالبان در حدود 10,000 فامیل به شهر طالقان آواره شده اند. آقای لبیب همچنان میگوید در کنار بیجا شدگان ولایت تخار صدها خانواده از کندوز به شهر طالقان پناه آورده اند.
در این حال تعداد در ولایت بامیان هم به شهر مرکز شهر پناه آوردن. مسئولین محل بامیان، محلی بامیان میگویند 70,000 خانواده نیازمند کمک های فوری هستند. همزمان با گسترش موج سوم ویروس کرونا و افزایش ناامنی ها در سطح کشور، میزان فقر در ولایت بامیان بالا رفته است. مسئولین میگویند اخیراً با سقوط ولسوالی های سیغان و کهمرد بیش از 35,000 خانواده از مرکز بامیان و روستاهای دوردست دامنه های کوها کوچ کردند. حالا بسیاری از این بیجا شدگان تا پول بازگشت به خانه های خود را ندارند. شهر بیشتر در این گزارش.
فقر همواره از مشکلات عمده مردم بامیان بوده، اما با افزایش ناامنی در سطح افغانستان و همچنان گسترش موج سوم ویروس کرونا و افزایش بیکاری، گرسنگی و ناداری گسترده تر از پیش بر زندگی مردم این ولایت سایه افکنده. مسئولان میگویند که در یک ماه اخیر با سقوط ولسوالی های سیغان و کهمرد حدود 35,000 خانواده در این ولایت بیجا شده اند. ولسوالی های سیغان و کهمرد نزدیک به یک ماه پیش به دست طالبان سقوط کرد و پس از 4 روز دوباره به دست نیروهای دولت افتاد. در حال حاضر سیغان و کهمرد در کنترل دولت هستند، اما مردم به دلیل ترس از آن که مبادا طالبان به بامیان حمله کنند، همچنان آواره و بی سرپناه در رستاهای دوردست و کوهستانها در وضعیت ناگوار به سر میبرند. بیشتر این بیجا شدگان میگویند که برای بازگشت به خانه های خود پول ندارند. خدیجه 37 ساله حدود یک ماه پیش با گسترش دامنه ناامنی ها در بامیان با 4 فرزندش از مرکز بامیان به ولسوالی ورس آواره شدند. او به رادیو آزادی میگوید که شوهرش سرباز بود و 2 سال پیش کشته شد. خدیجه اکنون با فرزندان کوچکش در مسجدی در ورس زندگی می کند. خدیجه با گلوی بغض گرفته انتظار دست را می کشد که فقط به بازگشت به شهر بامیان او را یاری رساند.
چیز ندارم دیگه که پس بارم بامیان از اینال دینج در گوشه نمبر خط پایندانه. اولاد خمندم خود مریضم. اولادای من مریضه.
در حال حاضر صدها خانواده بامیانی در وضعیت مشابه خدیجه قرار دارند. محرم علی یکی دیگر از بیجا شدگان است که به مرکز بامیان برگشته. او میگوید که تمام دار و ندارش را در آوارگی مصرف کرده و حالا چیزی ندارد که شکم 8 فرزند خود را سیر کند.
مشکلات ما یک نفر کرا کری از اینجی برافته تا پنجاوه از اون دیکی اونجی رفتی هم کنه تمامی شده خرید دیگر ترودزایی چیزی کمچی لذاربیان در رای صاف مصرف ما تمام شده این مال کاربارم نیه کارم نداره دیگه این مال مشکلاتی تمام دیگه اولی هم کرایی هسته فیلن که ما خرج خوراکت نداره این مال نه روغن داره نه آرد داره.
مسئولان اداره مهاجرین بامیان میگویند که بر علاوه خانواده‌های بیجا شده بامیانی، بیش از 1000 خانواده از دیگر ولایت‌ها تنها در مرکز بامیان آواره شده اند. نجیب معصومی مسئول این اداره به رادیو آزادی گفت که حالا بیش از 70000 خانواده در بامیان نیاز به کمک‌های فوری دارند. او خواستار همکاری نهادهای مددرسان شده.
یعنی بیجشته هایی هم که در دامانه های کوه ها هستن اینا بسیار متضرر هستن. اگر مساعدت های بشری در ولایت بامیان بیشتر شود خوب خواهد بود.
معصومی میگوید بیش از 65% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی میکنند که همه نیازمند کمک هستند. اما با افزایش ناامنی و همگیری کرونا و ادامه جنگ ها این آمار همچنان در حال افزایش است. مسئولان میگویند تنها برای 13000 فامیل کمک‌های مواد غذایی توزیع خواهد شد. با این حال رسیدگی به هزاران خانواده دشوار به نظر می‌رسد. مسئولان برنامه توسعه سازمان ملل هم پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت ادامه این وضعیت، میزان فقر در افغانستان ممکن است که به 70% افزایش یابد و شمار افراد نیازمند به کمک تا پایان سال جاری میلادی به 18 میلیون نفر برسد.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که شمار آوارگان داخلی این کشور امسال در مقایسه با سال قبل نزدیک به 75% افزایش یافته است. این کمیسیون در گزارش تازه خود نوشته که تنها از 17 ماه جوزا تا 17 ماه سرطان امسال 32,283 خانواده در 25 ولایت به دلیل جنگ و ناامنی بیجا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 9:27 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران، یک روز قبل از معرفی کابینه خود به پارلمان برای جلوگیری از انتشار کرونا جلسه دایر کرد. طبق ارقام رسمی موارد مثبت کرونا در ایران از مرز 4 میلیون گذشت. گزارش ها می رسانند که شفاخانه ها در شهرهای مختلف این کشور پر شده از استقبال مریضان جدید خودداری می کنند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
موارد مثبت کرونا در ایران روز چهارشنبه از مرز 4 میلیون گذشت. تهران در حال این ارقام را نشر کرد که از افزایش موارد نوع دلتای ویروس در شهرهای مختلف ایران گزارش شده است. این نوع ویروس که بار نخست در هند انتشار یافت نسبت به انواع دیگری کرونا قابلیت سرایت بیشتر دارد. وزارت صحت عامه ایران روز چهارشنبه گفت که در 24 ساعت گذشته 39,357 مورد جدید ابتلا شناسایی شده که با در نظر داشت این ارقام مجموع موارد مثبت کرونا در ایران به 4,019,048 نفر می رسد. مقامات گفتند که شمار مجموعی وفیات کرونا به 92,104 نفر رسید، اما باور بر این است که ارقام واقعی ابتلا و وفیات در ایران که 80 میلیون نفوس دارد شاید به مراتب بیشتر باشد. هرچند مقامات ایران برای جلوگیری از انتشار کرونا چندین بار قرنطین و محدودیت وضع کرده اند و واکسیناسیون نیز ادامه دارد، ولی این کشور نسبت به دیگر کشورهای شرق میانه از وبای کرونا بیشتر آسیب دیده است. وزارت صحت عامه ایران گفت که تاکنون تقریبا 11 میلیون نفر صرف یک دوز واکسن گرفتند و 2 میلیون و 800 هزار نفر دیگر دو دوز دریافت کردند. علی خامنه ای رهبر ایران روز دوشنبه اقدامات ضروری برای جلوگیری از کرونا را دستور داد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که مقامات از موج پنجم کرونا هشدار دادند. سعید نمکی وزیر صحت عامه قرنطینه کامل برای دو هفته پیشنهاد کرد. ولی رحمانی فضلی وزیر داخله در برابر این پیشنهاد دیروز گفت که وضع قرنطین به غور بیشتر نیاز دارد و در چند روز آینده در مورد تصمیم گرفته خواهد شد. وزارت صحت عامه ایران به مردم گفت که توصیه های صحی را رعایت کنند. مسئولان میگویند که کمتر از 40% مردم در ایران ماسک استفاده کرده فاصله صحی را رعایت می کنند.
از سرخط تازه ترین خبرها، انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در آغاز هفته آینده درباره وضعیت افغانستان جلسه دایر کند. حکومت افغانستان روز چهارشنبه گذشته خواستار این نشست شده است. سازمان همکاری اسلامی نگرانی عمیق خود را به خاطر افزایش خشونت در افغانستان ابراز داشته است. دهاتن از زنان هرات با دست گرفتن نمادین اسلحه از نیروهای افغان و مقاومت مردمی در مقابل طالبان اعلام حمایت کردند. این زنان در خانه محمد اسماعیل خان فرمانده مقاومت مردمی جمع شده و روی این موضوع تاکید کردند. نشرات دها رادیو و تلویزیون در مناطقی که در دلین اواخر طالبان تصرف کرده متوقف شده. نای بنیاد حمایت رسانه های آزاد افغانستان این را گفته است. محکمه انقلابی ایران ناهید تقوی و مهران روفی را به بیش از 10 سال زندان محکوم کرده. این دو شهروند ایران تابعیت جرمنی و بریتانیا را نیز دارند. و کریستینا تسمانوسکایا ورزشکار بلاروسی زیر حمایت دیپلماتیک پولند از توکیو دیروز به وارسا رسیده است. این ورزشکار المپیک دوش بنابر دلایل امنیتی نخواست به کشورش برگردد. فشرده تازه ترین خبرها را شنیدید. تشکر که تا کنون ما را دنبال کرده اید. حال پیش از این که دو برنامه هفتگی رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها تقدیمتان شود، گزارش داریم از فاریاب. برخی از باغداران در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب برای کسب درآمد خوب در زمین های زراعتیشان گل کاشتند، اما آنان میگویند که توقعشان برآورده نشده و افزایش خشونت ها همه چیز را تغییر داده است. در این گزارش میشنوید.
در بین برخی مخروبه های بجامانده از جنگ، در حومه های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب بوی عطر گل به مشام میرسد. صدها خانواده به علت جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان از قریه بی بی آینه در میمنه بی جا شدند، اما خلیفه منان 65 ساله هنوز در آنجا به پرورش گل های باغش مشغول است. او چگونه به پرورش گل علاقه‌مند شده بیشتر چنین میگوید:
ما گل فروشی ما اصلا 4 سال میشه، اصلا خودم ما اصلا اینطور بود که سال 59 ما در قندار عسکر شدیم. ما عسکر یک دم همه گل در شوق شده تل مغلط اومدن این کار همه گل تا بال میکنیم. ما بعد از 35 سال اینمی گل فروشی میکنیم.
خلیفه منان همچنان میگوید او در حال حاضر 4 فارم تولید گل دارد و از فروش گلهای فارمش مصارف روزگار 15 نفری خیش را تامین میکند. خلیفه منان گلها را از کابل هرات و از ایران و پاکستان به فاریاب آورده بیشتر گلهای مرسل، بایگل و تور آزاد را پرورش میدهد. اما ظاهراً این مرد گلفروش در بین گلهای تازه افسرده به نظر میرسد. خلیفه منان میگوید ناامنی ها در فاریاب به بازار گلفروشی تأثیر منفی گذاشته و مردم حالا در فکر خرید گل نه، بلکه در فکر زنده ماندنند.
در اینجا اصلا در این وقت ها ما مردم فروش خیلی کم داریم. در این مردم سعیل میکنیم از خود کرده جگرخون زیادتر میشیم یا آواره و مهاجر در بدر.
گروه طالبان در حال حاضر افزون بر 13 ولسوالی به برخی حومه های شهر میمنه نیز تسلط دارند. اسدالله 50 ساله یکی از دیگر گلفروشان در میمنه است که میگوید به فارمش حدود بیشتر از 2 لک افغانی مصرف کرده و حالا افزایش خشونت ها و ایرانیز نگران کرده است.
حالا جنگ است، گلفروشی در زمان جنگ به خوش مردم نمی آید. گل طوری که نمونه آرامی است، از او خاطر حالا کاروبار ما انقدر خوب نیست.
برخی ها در فاریاب از گلهای طبیعی تازه برای تزیین دفترها و خانه هایشان